بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 493، سطر 9. و تغییر الجواب من و استدعاء الحمل القیام مطلقا صحت قولنا کل انسان ناطق. بر حمل ایجابی این چنین اشکال شده بود که سلام داریم، که حمل دارای تغایر است، یعنی هر جا حمل باشد تغایر لازم است و در این تغایر باید قیام رو داشته باشیم، یعنی قیام احده ما بالآخر رو داشته باشیم. حالا یا قیام موضوع به محمول رو داشته باشیم که می شود در ازاهکم مثلا در ازاهکم انسانون، یا قیام محمول رو به موضوع داشته باشیم در مثل الانسان ازاهکم. چون نوعا قیام محمول رو به موضوع داریم، ما هم قیام محمول به موضوع رو سکر می کنیم و الا قیام احده ما بالاخر کافیه. پس اگر تغایر داشته باشیم باید قیام هم داشته باشیم و در صورتی می توانیم قیام رو داشته باشیم که مثلا موضوع از محمول خالی باشه تا بتواند محمول رو واجد شود. اگر محمول رو داشته باشه و در این حال دو مرتبه محمول رو بگیره اجتماع مثلی لازم میاد، پس باید از محمول خالی باشه. خالی باشد رو اینطور معنا کرد مستشکل، یعنی همراه باشد این موضوع با عدم محمول، با عدم محمولی که میخواهد قائم به این موضوع باشد. پس باید خالی باشد، همراه باشد با عدم این قائم. حالا اگر وجود قائم رو شما به این موضوع دادید و محمول رو بر این موضوع بار کردید، عدم محمول با وجود محمول در موضوع واحد جمع می شوند و تناقض لازم میاد. پس هر حملی در حملهای ایجابی مستلزم تناقض به این بیان که گفته شد. این اشکال ما نقل کردیم، حالا میخوام جواب بدیم. دو تا جواب از این اشکال میدیم. جواب اول اینه که ما در همه حملها قیام رو لازم نداریم. تغایر در حملها هست ولی تغایر استدعای قیام ندارد. بله در بعضی جاها قیام هست، در بعضی جاها قیام نیست، اما اینطور نیست که تغایر مستدعی قیام باشد، زیرا ما در بعضی حملها میابیم که قیام ممتنع است ولی در این حال هم صحیح است. مثلا در الانسان و ناطقون، انسان کل ناطق جزئه، جز نمیتواند به کل قائم باشد، در این حال حمل حمل صحیحه با اینکه قیامی نیست. ناطق به انسان قائم نیست چون جز به کل قائم نمی شود، در این حال میبینیم که هم صحیحه. پس معلوم میشه که تغایری که ما در حمل داریم در همه جا استدعا و تقاضای قیام رو ندارد، بلکه در بعضی جاها با قیام حاصل است، بعضی جاها بدون قیام. در مثل هر انسان ناطقون قیام رو لازم نداریم، بالاتر از قیام رو که اتحاده داریم، انسان با ناطق اتحاد داره و ما اتحاد رو داریم، وقتی که اتحاد موجوده دیگه احتیاج به قیام نیست. این جواب اول که در بعضی امور ما در بعضی حملها با اینکه تغایر هست قیام لازم نیست. البته این در این مثال توضیح بدم، ما گفتیم قیام جز به کل جایز نیست، ولی الان داریم اتحاد جزء و کل رو ادعا میکنیم. یه وقت به ذهنتون خطور نکنه که همونطور که قیام جایز نیست، اتحادم جایز نیست. ما قیام جزء به کل اجازه نمیدیم، قیام کل به جزء اجازه میدیم. کل به جزء میتواند قائم باشد چون از جزء ساخته میشه، اما جزء نمیتونه به کل قائم باشه چون جزء مقدم بر کله. مقدم هیچ وقت قائم به مؤخر نیست، کل که مؤخره قائم به مقدم هست، ولی جزء که مقدمه قائم به مؤخر نیست. لذا قیام جزء به کل اجازه نمیدیم، قیام کل به جزء اجازه میدیم، اتحاد هر دارم اجازه میدیم. یادتون باشه قبلا ما این مشکل حل کردیم که چطور کل به اجزا قائمه و در این حال با اجزا متحده. توضیح دادیم که دو تا لحاظ داریم، به یک لحاظ جز میشه مقدم، اون وقت کل نمیتونه با اون متحد بشه. به یک لحاظ این دو تا با همند، کل میتونه با جز متحد بشه و جز با کل متحد بشه. اتحاد جز و کل یا اتحاد کل و جز رو اجازه میدیم چون به یک لحاظ اتحاد، به یک لحاظ تقدم و تأخره. ما در وقتی اتحاد ادعا میکنیم تقدم و تأخر رو ندیده میگیریم. اما قیام جزء به کل اجازه نمیدیم چون جزء مقدمه، اگرچه عکسش که قیام کل به جزء اجازه داده میشه. پس در قیام تفصیل میدیم، قیام کل به جزء اجازه داده میشه و قیام جزء به کل اجازه داده نمیشه. اما در اتحاد تفصیل نمیدیم، کل و جزء یا جزء و کل میتونن با هم متحد باشن به شرطی که ما این دوتا رو به اون لحاظی که یکی مقدم است یکی مؤخر است نبینیم، به لحاظی که هر دو با همان ببینیم. اینو خواستم از کنم یه وقتی اشکالی به ذهن خطور نکنه، نه الا ظاهرا واضح بود. خب بله، لا اقل من قیام کی میگه؟ نه آخه این قیام رو مستشکل فقط قیام رو مورد اشکال قرار داد، اتحاد مورد اشکال قرار نمیگی. آخه شما اشکالشون نگاه کنید، اشکالشون یا اجتماع مثلن یا اجتماع نقیزه اینه. اگه اتحاد باشه هیچ کدوم از این دو اشکال پیش نمیاد، در قیام است که این اشکال پیش میاد. اگر شیعی مثلا موضوعی محمول رو متحدن داشته باشه دیگه دو مرتبه قیام تفسیر نمیشه. اما اگر داشته باشد دو مرتبه بخواد قیام بکنه وقت اجتماع مثل میشه. یعنی مستشکل فقط روی قیام داره اشکال میکنه، به اتحاد اصلا ناظر نیست چون در اتحاد اشکالش وارد نمیشه. اونجایی که موضوع و محمول با هم متحد بشن نه اجتماع مثل لازمه نه اجتماع نقیزه، در قیامه که این کار رو میکنه. قیام یعنی شی ذاتن، در قیام یعنی شی ذاتن نداره. و اگر بخوام بهش بدیم به قول ایشون میشه اجتماع نقیزه، به قول این میشه اجتماع نقیزه. ما در جلسه گذاشته گفتیم اجتماع نقیزه نمیشه، ولی بنابر نظر مستشکل اجتماع نقیزه میشه. میگه شیئی که قائم است میتونی بگیری، میتونی بگی. وقتی که اول نداشت خب عدم رو داره، بعد که میدی وجود پیدا میشه، وجود عدم با هم جمع میشه. ولی اگر ما اتحاد قائل بشیم نمیتونیم بگیم این ندارد، نمیتونیم بگیم موضوع محمول رو ندارد، بعدن موضوع محمول بهش میدیم اجتماع نقیزه میشه. اصلا اجتماع نقیزه پیش نمیاد بنابر فرض اتحاد. بنابر فرض اتحاد موضوع حتما محمول داره، اصلا خالی از محمول نیست، یعنی چیزی جز محمول نیست. و محمول چیه؟ پس نمیشه عدم محمول رو در موضوع فرض کرد و بعد وجود محمول رو به موضوع داد اجتماع نقیزه درست کرد. اصلا در اتحاد نمیشه اجتماع نقیزه درست کرد. لذا مستشکل ناظر اتحاد اصلا نیست، نمیتونم ناظر باشه، ولی ناظر به قیام هست. پس اشکالش در قیامه نه اشکالش در اتحاد. شما این نفرمایید که مستشکل گفته در حد اقل که قیام است اشکال است، تا چه برسد به حد اکثر که اتحاد است، در اون هم به طریق اولا اشکال است. نمیتونه بگه در اون به طریق اولا اشکاله، در اون اصلا اشکال نیست، در اتحاد اصلا اشکال نیست، در قیام اشکاله. ولی اذا خودش هم اشکالش در قیام وارد کرد. نه فرض نیست، فرض نیست. اگر قیام باشد، اگر قیام باشد موضوع به لحاظ ذاتش واقعا خالیه، نه فرض میکنیم خالیه. اگر قیام باشد موضوع به لحاظ ذاتش، این رو عرض کردم میکنم، نه به لحاظ محمول. به لحاظ محمول پره، از محمول پره، ولی به لحاظ ذاتش خالی از محموله. اون وقت این آقا میگه که به لحاظ ذات خالیه، یعنی عدم داره. بعد به لحاظ محمول هم وجود پیدا میکنه، عدم و وجود محمول با هم در اینجا جمع میشن، میشه اجتماع نتیجه. ولی در فرض اتحاد نمیتونه بگه این موضوع به لحاظ ذاتش از محمول خالیه، این ذاتش با محمول یکیه، نمیشه به لحاظ ذات از محمول خالیش کرد. اگر نمیشه از محمول خالیش کرد، پس عدم محمول رو در این موضوع نمیتونیم تصویر کنیم تا بعد که محمول رو بشتدیم بشه اجتماع وجود عدم. تناقض اصلا لازم نمیاد بنابرای قول به اتحاد. صفحه 493 هستیم، سطر نهم و تقریر الجواب، جواب از این اشکالی که مصنف اشاره کرد. البته مصنف فقط جواب رو گفت، به اشکال اشاره کرد، ما اشکال رو کامل تبیین کردیم، حالا میخوام جواب بدیم. از کردم جواب دوتاست، فعلا من جواب اول از خارج توضیح دادم که از رو میخونم. تقریر جواب این است که حمل استدعا نمی کند قیام را مطلقانی در همه حملها، در همه جا حمل ایجابی استدعا قیام ندارد تا شما بگید ما منتهی می شویم به اجتماع نفیزه، بلکه در بعضی جاها اتحاد است که در اونجا اصلا جای طرح اجتماع نفیزه نیست. به صحت قولنا کل انسان ناطق، در حالی که تصور نمی شود قیام بین کل و جز، بین کل و جز قیام تصور نمی شود، جز هیچ وقت نمی تونه به کل قیام کنه. کل عرض کردم به جز قیام دارد، از اون بابی که گفته میشه که اجزا علتن برای کل، اون وقت کل میشه معلول، هر معلول قائم به علته، این کلم قائم به اجزاه. از طرف کل قیام رو درست میکنید، از طرف جز نمیتونید قیام درست کنید، چون جز مقدمه، مقدم نمیتونه قائم باشه به مؤخر. ول از نویه، این آقایون اینطور گفتن، یعنی مستشل اینجور گفت، مستشل گفتش که اگر شما در حمل تغایر رو اعتبار میکنید و قیام رو هم قبول نمیکنید، لازم میاد که موضوع محمول کاملا از هم اجنبی باشن. خب بینشون تغایر که هست، قیام هم که رابطه ایجاد میکنه نیست، خب این دوتا از هم کاملا بیگانه میشن، اجنبی میشه. ایشون میگه اجنبیت در صورتیست که با وجود تغایر قیام رو نفی کنیم اتحاد نداشته باشیم، اما اگر قیام رو نفی کردیم اتحاد داشته باشیم، دیگه اجنبیت لازم نمیاد. و ما در این جور مثال ها مثل کل انسان ناطق، درسته که قیام رو نداریم ولی اتحاد رو داریم. پس اجنبیتی که شما ادعا کردید اینجور جه ها لازم نمیاد. پس اگر ما تغایر رو قبول کردیم، ملزم نیستیم قیام رو قبول کنیم تا فرار از اجنبیت شده باشد. ما میتونیم از اجنبیت فرار کنیم بدون اعتراف به قیام، بلکه با ادعای اتحاد. ولی اجنبیت، اجنبیتی که شما گفتید لازم میآید اگر قیام نباشد، اجنبیت لازم میاد لولم یکن مع عدم القیام اتحاد به ذات. اگر در فرض نبود قیام اتحاد به ذات نباشد، اجنبیت لازم میاد. ولی ما در فرض نبود قیام اتحاد به ذات داریم، و همین اتحاد به ذات باعث می شود که اجنبیت لازم نیاد. بین موضوع و محمول تغایر هست ولی اجنبیت نیست. چرا؟ چون درسته که قیام احد ما بالآخر نداریم، ولی اتحاد این دو رو به ذات داریم که از قیام بالاتره. این جواب اول بود که توضیح داده شد. اما جواب دوم، جواب دوم در جلسه گذشته اشاره شد، الان هم یه جوری اشاره کردن. جواب دوم اینه که شما که مستشکلید میگید که لازم است مثلا موضوع از محمول خالی باشد، تا بعد از این که ما محمول رو برش وارد کردیم اجتماع مثل لازم نیاد. تا اینجا ما قبول داریم، میگید باید موضوع از محمول خالی باشد. ولی خالی بودن موضوع از محمول رو به این معنا گرفتید که باید همراه ذات موضوع عدم المحمول موجود باشد. بعد گفتید اگر وجود محمول را هم اضافه کردیم در این موضوع واحد هم عدم المحمول رو خواهیم داشت هم وجود المحمول رو خواهیم داشت، قهرن تناقض لازم میاد، اجتماع نقیضه و تناقض لازم میاد. ما به شما میگیم خلو موضوع از محمول به معنای این نیست که عدم محمول در موضوع حاصل باشه، معناش اینه که محمول نباشه، نه عدمش باشد، خودش نباشد. خب وقتی خودش نبود و ما بعدن او رو به موضوع دادیم، فقط وجود محمول رو در موضوع داریم، دیگه عدم محمول رو نداریم. شما از اول فرض کنید که ما عدم محمول رو توی موضوع داریم، بعد وجود محمول هم آوردید، شد تناقض. ما میگیم موضوع از محمول خالیه، نه عدم محمول توی موضوع هست. و وقتی که موضوع از عدم محمول خالی بود، از وجود محمول خالی بود، از همه چی خالی بود، وجود محمولی که بهش دادید هیچ اتفاقی نمیافته، فقط وجود محمول واجد میشه، دیگه عدم محمول از اول واجد نبوده که بخواد تناقض درست بشه. شما اشتباه کردید بین خلو و همراهی با عدم، دیدید که موضوع خالی است از محمول، فکر کردید همراه عدم محموله. به تعبیر دیگر محمول یعنی قائم، چون میخوام محمول رو قائمش کنیم به موضوع. شما خلو به موضوع رو از قائم دیدید و فکر کردید موضوع همراه است با عدم القائم، گمان کردید که عدم القائم به موضوع قائم است. بعد گفتید اگر محمول بار کنیم وجود القائم هم به موضوع قائم می شود. دو چیز به موضوع قائم می شود، یکی عدم القائم، یکی وجود القائم، تناقض درست می شه. ما به شما می گیم نبود قائم به معنای عدم القائم نیست، به معنای این نیست که اگر ما جایی گفتیم قائم وجود ندارد، معناش این نیست که عدم قائم وجود دارد. تا شما وجود قائم رو با عدم قائم جمع ببینید و ادعای تناقض بکنید. مطلب روشنه، قبلا توضیح داده بودم. ولو سلم، یعنی بر فرض ادعا کنیم که حمل در همه جا مستدعی قیام است و اون اتحاد به ذات و اینا رو ندیده بگیریم، در اون موارد هم ادعا کنیم قیام هست، بر فرض قبول کنیم که حمل در همه جا مستدعی قیام است، فلا نسلم استدعاء اعتبار عدم ما هو قائمون فی قیامه بالآخر. استدعا زانو سلم استدعا یعنی استدعای حمل، اعتبار عدم مفعول استدعاست، حمل که فاعل استدعاست در تقدیره، فی قیامهی متعلق به قائمون نیست، متعلق به استدعاست. فی قیامهی رو جلو معنا میکنه. قبول نداریم که در فرضی که قائم یعنی محمول قائم است بالآخر یعنی به موضوع، بله در فرضی که اشتباه من میشه، اونطور باید بگم، در فرضی که حمل استدعا میکند قیام محمول به موضوع را، قبول نداریم که اعتبار شود عدم ما هو قائم. خلو از ما هو قائم اعتبار میشه، ولی عدم ما هو و قائم رو قبول نداریم که اعتبار بشه، که در موضوع عدم ما هو و القائم رو داشته باشیم تا بعد وجود ما هو و القائم ایجاد تناقض کند. ما در موضوعمون خلو از ما هو و القائم رو داریم، نه عدم ما هو و القائم رو. فلا نسلم که در قیام محمول به موضوع حمل استدعا کند اعتبار عدم ما هو قائمون رو، بله الذی یستدعیه، بلکه معتقدیم آنچه را که این حمل استدعا می کند به خاطر لازم نیامدن اجتماع مثلین، آنچه را استدعا می کند عدم اعتبار قائم است. بله
فرمودی؟
ها ایبی نداره، خیلی فرق نمی کنه چه استدعا رو به من خواندن بگیرید چه استدعا رو به من خواستن بگیرید. به من خواستن بگیریم عبارت بهتر مفهوم میشه، لذا من به من خواستن میگیرم. حالا به من خواندن هم بگیرید همین مفاد رو افاده میکنه. منتها خواندن بله استدعا به من خواندنه، بله، اما ما عرض میکنم به من خواستن میگیریم که عبارت راحت تر معنا بشه. استدعا یعنی خواندن، یعنی طلب کردن. ما حالا به من خواستن گرفتیمش، بله همون حق با شماست. استدعا به من خواندنه، منتها اگه من خواستن معناش میکنم به خاطر اینکه معنا راحت تر باشه، راحت تر فهمیده بشه. بله لذی از تدعیه، اونیه که این حمل اقتضا میکند برای اینکه اجتماع مثل لازم نیاد، اونی که اقتضا میکنه عدم اعتبار قائم است، نه اعتبار عدم قائم. اعتبار نمیکند قیام قائم رو، نه اعتبار میکند عدم قائم رو. تا اینکه شما بگید پس در موضوع ما عدم قائم اعتبار شده، وجود قائم هم بعدن اعتبار میشه، تناقض لازم میاد. و هوه یعنی عدم اعتبار قائم، اینه من اعتبار عدمهی، چه ربطی به اعتبار عدم قائم داره؟ دوتان با هم فرق دارن. چه ربطی به اعتبار عدم قائم دارد تا مستلزم اجتماعی نقیزن شود؟ اگر ما اعتبار کنیم عدم قائم رو، اجتماع نقیزن درست میشه. اما ما که اعتبار نمی کنیم عدم قائم رو، ما اعتبار نمی کنیم قائم رو. خب تموم شد، تناقضم حل شد و معلوم شد که حمل ایجابی مستلزم تناقض نیست. البته من اول بحث اشاره کردم، دو مرتبه تأکیدن عرض می کنم که این قائم رو که من بر محمول هم تطبیق کردم و اون آخر رو که بر موضوع تطبیق کردم، از باب این بود که راحت تر بود، و الا عکسش هم بکنید اشکال نداره. قائم رو عبارت از موضوع بگیرید، آخر رو عبارت از محمول بگیرید، از نظر معنا فرق نمی کنه. خود مرحوم لاهیجی هم به خاطر اینکه مطلب به طور عام القا بشه، قائم رو بر هیچ کدوم از این دو تطبیق نکرد. همونطور که موضوع همونطور که محمول میتواند قائم به موضوع باشد، در مثل الانسان ظاهر کن، عکسش هم میشه، محمول موضوع هم میتونه قائم به موضوع به محمول باشه، در مثل از ظاهر کن انسانون، هر دو طرف قیام صادقه. منتها من در توضیحاتی که میدادم قائم رو عبارت از محمول گرفتم، آخر رو عبارت از موضوع گرفتم، برای اینکه این رایج‌تر بود و به ذهن ما معنوس‌تر بود. بعد از اینکه این اشکال رو خوندیم، اشکال دیگری رو بر حمل ایجابی وارد کردن که ما اون رو هم می‌خونیم. اشکال قبل یادتون هست که با پاورقی که از ملا اسماعیل آوردیم، معلوم شد که اشکال قبل اشکالیست مطلق، یعنی در وقتی که وجود هم می شود بر ماهیت، یا در وقتی که چیز دیگر هم می شود بر ماهیت، اشکال قبلی موجود بود. در همه حال اشکال داشتیم، چه وجود هم شود بر ماهیت، چه چیز دیگر هم شود بر ماهیت. ولی این اشکال دومی که الان میخوام شروع کنیم اختصاص دارد به اونجایی که وجود هم شود بر ماهیت، چیزی دیگر هم شود بر ماهیت، این اشکال دوم ما نداریم. پس این اشکال دوم اشکالی است که ناظر به بعض موارد حمل ایجابی است، نه ناظر به تمام موارد حمل ایجابی، برخلاف اشکال قبل که ناظر بود به تمام موارد حمل ایجابی. این اشکال میگه اگر ماهیت رو بر وجود حمل کنید ایراد داره. اگر اشتباه گفتم، اگر وجود بر ماهیت، اگر وجود بر ماهیت حمل کنید اشکال داره، ولی اگه چیز دیگه بر ماهیت هم بشه اشکال نداره. ماهیتی رو بر ماهیت هم کنی اشکال نداره. الانسان رو ظاهر کن ایرادی نداره، الانسان موجودان ایراد داره. بیان ایرادش رو توجه کنید، ایرادی وارد میکنه، از این ایراد جواب داده میشه، با توجه به جواب ایراد دوم رو وارد میکنه. ایراد دومش ایراد طبیعیه، به طوری که بسیاری از حکما رو به انحراف کشونده، یعنی باعث شده که در جوابش چیزهایی بگویند که نباید میگفتند. ولی بالاخره ما ایراد دوم رو جواب خواهیم داد. ایراد دوم رو وارد میکنیم، حدود نصف صفحه خود ایراد دوم طول میشه، به کتاب ما حدود دو صفحه جوابشه، شاید هم به خود بیشتر. ایراد دوم مهمه، ایراد اولش هم مهمه، منتها خیلی راحت جواب داده میشه. ایراد اول رو میخوام الان وارد کنیم، به ایراد دوم کاری نداریم. ایراد اول اینه که شما وقتی میخواید برای ماهیتی مثلا انسان وجود رو اثبات کنید، برای اینکه حمل صادق باشد باید واقعا این وجود برای این ماهیت ثابت شود، یعنی حکمتون باید مطابق واقع باشه. الانقاء موجودان رو قبول نمی کنی، شریک الباری موجودان هم قبول نمی کنی، چون ثبوت وجود نداریم. برای انقاء نداریم، اگرچه ممکن است ولی نداریم. برای شریک الباری هم نداریم که ممکنه هم حساسی داشته باشیم. فرقی نمی کنه چه ممکن باشه چه ممکنه. الان شما وجود رو برای انقاء یا برای شریک الباری ندارید. این انقاء و موجودان یا شریک الباری موجودان باطله، صحت هم نداره، یعنی هم نیست مطابق، غیر مطابق واقع. اگر بخواد حملتون مطابق واقع باشه، باید واقعا وجود رو برای موضوعتون یعنی برای ماهیت اثبات کنید، یعنی واقعا ثابت باشه. خب الان روشن شد که باید محمول که وجود است برای موضوع که مثلا انسان است ثابت باشد، تا شما بتونید بگید الان انسان موجودان. حالا از شما میپرسیم این وجودی که واقعا برای ماهیت ثابت است، برای ماهیت معدومه ثابت است یا برای ماهیت موجوده؟ خالی از این دوشی که نیست، یا باید برای ماهیت موجوده ثابت باشد یا برای ماهیت معدومه ثابت باشد، فرض دیگه نداری. برای هر کدوم بگیم ثابت، اشکال میکنی، پس حمل ایجابی اشکال داره. حمل ایجابی در فرضی که محمولتون وجود باشه اشکال داره. اگر بگید برای ماهیت معدومه ثابت است، یعنی ماهیت معدوم است بعد وجود برای ثابت میشه، خب ماهیت مجمع وجود و عدم میشه، میشه اجتماع نقیضه. اگر بگید برای ماهیت موجوده ثابت است، لازم میاد که ماهیت قبل از اینکه این ثبوت وجود برایش بیاید خودش موجود باشد، بعد ثبوت وجود برایش حاصل شود. گذشته از اینکه اجتماع مثل میشه، لازم میاد که ماهیت قبل از آمدن وجود موجود باشد. و اینم باشه، دقت کنید به قاعده فرعیت کار نداریم، اینو توجه داشته باشید. نمیخوام بگیم موضوع رو اثبات کردیم، اثبات موضوع دلالت میکند بر وجودش، پس اگر محمول رو بخوای ثابت کنی باید بر موضوع ثابت ثابتش کنی، بر موضوع موجود ثابتش کنی، اینو نمیگیم. یه بحث دیگه داریم، اشکالمون اشکال قاعده فرعیت نیست، اشکالی نیست که از قاعده فرعیت استفاده میکنی، اشکال دیگری است. اشکال ما اینه که شما باید وجود رو که محموله برای موضوعتون که انسانه ثابت کنید. از شما سوال میشه که این وجود رو برای کدوم انسان ثابت میکنی، برای کدوم ماهیت ثابت میکنی، برای انسان و ماهیت معدوم ثابت میکنی یا برای ماهیت و انسان موجود ثابت میکنی. برای هر کدوم ثابت کنید ایراد داره. فرض سومی هم ندارید که برای یه سالیسی ثابت کنید. شما یا برای انسان موجود ثابتش میکنید یا برای انسان معدوم. برای انسان معدوم ثابت کردید اجتماع نقیضه اینه، برای انسان موجود ثابت کردید هم اجتماع مثل اینه، هم قبل از اینکه اجتماع مثل این بشه لازم میاد که انسان قبل از عطاء وجود موجود باشد. بحث ما در فقط وجوده. اگر چیزی رو برای کسی بر چیز دیگری غیر از وجود هم کنید، یا اعتماد شیعی رو بر ماهیت هم کنید، اعتماد موجودی رو بر موجود هم کنید، این همه از بحث ما بیرون هست. فقط وجود رو بر ماهیت هم کنید داخل بحث ماست. اعتماد بر کسی، اعتماد بر کسی اشکالی نداره. من موجودم، اونم موجوده، من متکی به اونم، هیچ اشکالی نداره. بله؟ تجرید، بله، ولی تجرد چی؟ تجرد قبل از وجوده، تجرد قبل از وجوده، ولی تجرید بعد از وجوده، یعنی اول وجود میاد من تجریدش میکنم، اما تجرد ماهیت در مقام خودش تجرد از وجود دارد. فقط همراه با ذاتیاتشه. تجرد قبل از وجوده. بله بعد از این که وجود بهش دادن من تو ذهن خودم تجریدش میکنم. تجرید بعد از وجوده، اما تجرد قبل از وجوده. حالا اینا مباحث بیرون از بحث ماست، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که وجود رو برای ماهیت هم میکنی، بر کدوم ماهیت هم میکنی؟ بر ماهیت موجوده یا بر ماهیت معدومه؟ از این بحث بیرون نریم، جای دیگه نریم، همینجا باشیم. حالا شما جواب بدید، یا بر ماهیت معدومه حملش میکنید یا بر ماهیت موجود؟ بر هر کدوم حل کنید ایراد داره، و چون ماهیت فرض سوم ندارد، یا موجود است یا معدوم، پس حمل راه دیگری ندارد. یا این راه خطا رو باید قبول کنید یا اون راه خطا رو، و چون هیچ کدوم از دو راه خطا رو نمیشه قبول کرد، باید به کلی گفت حمل ایجابی در چنین جایی که وجود بر ماهیت هم میشود حمل باطل. هم به امکان هم اشکال نداره، حمل وجود و حمل امکان هم اشکال نداره، حمل تکثر هم اشکال نداره. بر ماهیت هر چی میخواد حمل کنید حمل کنید، فقط ما حمل وجود بر ماهیت رو داریم اشکال میکنیم. اون حملایی که شما میکنید همه درسته. بحث ما دقت میلرز میکنم از بحث بیرون نریم، ما داریم وجود بر ماهیت حمل میکنیم و اشکال میکنیم، به بقیه حملها کار نداریم. شما رفتید سر یه حملای دیگه که ما اصلا در اون اصلا بحث نداریم. خواجه می فرماید که جواب میدیم، این اشکال بود. جواب اینه که کی گفته برای ماهیت فقط دو حالت هست و حالت سوم نیست؟ تمام اشکال شما مبتنی بر همین حرفیست که خودتون ادعا میکنید. شما میگید ماهیت یا معدوم است یا موجود. برای ماهیت معدومه وجود ثابت کنید اشتباه است، برای ماهیت موجود هم ثابت کنید اشتباه است، و بعد هم ادعا میکنید فرض غیر از این دوتا فرض نداریم. جواب اینه که فرض سوم هم داریم، ماهیت منهای سویه داریم که نه موجود است نه معدومه. اتفاقا همین فرض درسته، همین فرض درسته. ما ماهیت منهای سویه ملاحظه میکنیم بعد وجود برش هم میکنیم. نه این ماهیت معدوم است تا حمل وجود اجتماع نقیزه این به وجود آورد، نه ماهیت موجود است تا حمل وجود تقدم وجود بر وجود لازم آورد، بلکه ماهیت منهای سویه است. نه وجودش لحاظ می شود نه عدمش لحاظ می شود. ما برای ماهیت منهای سویه وجود اثبات می کنیم، هیچ اتفاقی هم نمی افته، هیچ اشکالی هم پیش نمی آد. این جواب. پس حمل وجود بر ماهیت استدعا نمی کند که ماهیت قبل از وجود موجود باشد، همونطور که منتهی به تناقض هم نمی شود. به این بیانی که گفتیم، چون ما وجود رو برای ماهیت منهای سویه ثابت می کنیم. این اشکال اول بود با جوابش. بعد معترض برمیاد اشکال دوم رو میکنه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنن، و اثبات الوجود للماهیت استدعا میکند وجود ماهیت رو قبل از وجود ماهیت. اشکال اول داره دفع میشه، اشکال دوم هم داره دفع میشه. این کلام خاطی هم اشکال اول رو دفع میکنه هم اشکال دوم رو. منطور من اشکال اول رو گفتم، بر دفع اشکال اول تفسیر کردم این عبارت رو، الا بر دفع اشکال دوم هم تطبیق میشه. لذا مرحوم لاجی هر دو اشکال پشتر هم در ذیل همین متن میاره و جواب رو هم در ذیل همین متن میده. پس پیداست که خواجه ناظر به هر دو اشکاله و در هر دو اشکال میخواد، بله در هر دو اشکال میخواد یک جواب بده. البته روش جواب فرق میکنه ها، عبارت خواجه با هر دو جواب سازگاره، بله روش جواب فرق میکنه. و اثبات وجود للماهیت لا یستدعی وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت. این هم جواب و شکن یورد و علا حمل الوجود علا الماهیه ایجابن. ایجابن قید حمله، یعنی حمل ایجابی وجود بر ماهیت. قبلا گفتیم اشکال قبل رو توجه کنید، اشکال قبلی که در عبارت قبل خواجه آمده بود، مرحوم الهی فرمود جواب و شک که نیور و در حال حمل ایجابی مطلقا، اونجا گفت مطلقا. بعد مرحوم مولا اسماعیل هم گفت یعنی چه وجود رو بر ماهیت تن کنید، چه چیزی دیگر رو بر ماهیت تن کنید. اون اشکال اشکال مطلق بود، بر تمام حمله های ایجابی اشکال میکرد. اما این جوابی که این اشکالی که الان ما میخوام وارد کنیم، اشکال سیور رو داره علی حمله وجود علی ماهیت، فقط حمله چیزهای دیگر بر ماهیت مورد این اشکال نیست. پس این اشکال اشکال خاصه، همه حمله های ایجابی رو واصل نمی کنه، بعضی حمله های ایجابی رو واصل می کنه. تقریر و تقریر این اشکال اینه که اثبات وجود للماهیت اقتضا می کند ثبوت وجود للماهیت رو. توجه کنید این نمی خواد بگه، عبارت رو توجه کنید، نمی خواد بگه که اگر شما خواستید ماهیت وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، باید ماهیت ثابت باشد از باب این که مثبت الله هست. اون قاعده فرعیت اشاره نداره. دو جور میتونیم حرف بزنیم، بگیم که اگر وجود رو برای ماهیت ثابت کردی، ماهیت میشه مثبت الله، وجود میشه ثابت، اثبات ثابت برای مثبت الله فرع بر این است که مثبت الله وجود داشته باشد. اینو میتونیم بگیم، ولی اینو علی اینجا نمیگه، میخواد یه دیگه حرف بزنه. میگه اگر تو وجود رو برای ماهیت ثابت میکنی، باید این وجود برای ماهیت ثابت بشه تا حمله درستی باشه، ولی برای شریک الباری بگی وجود ثابت نمیشه. تو که داری وجود رو برای ماهیت ثابت میکنی، در صورتی حملت صحیحه، یعنی مطابق واقعه، که این وجود برای ماهیت ثابت بشه. وقت ازت سوال میکنیم برای کدوم ماهیت ثابت میشه، برای ماهیت معدومه یا برای ماهیت موجوده؟ توجه کنید اصلا ناظر به قاعده فرعیت نیست. این عبارت تقریر او این است که اثبات وجود برای ماهیت اقتضا میکند که ماهیت برای وجود برای ماهیت ثابت باشه، بتونه ثابت بشه یا ثابت باشه. لیسه حل هم، تا حملتون مطابق واقع بشه. لیسه حل هم یعنی تا هم مطابق واقع بشه، نه لیسه حل هم یعنی حملتون درست باشه، یعنی بتونید هم کنید. شما در شریک الباری موجوده نم میتونید هم کنید، ولی حمل کاذبه. ولی اگه بخواد حملتون صحیح باشه، یعنی مطابق واقع باشه، باید این وجود برای محمود ثابت باشه، این وجود برای ماهیت ثابت باشه. تا شما ادعای ثبوت که کردید ادعای صادقی بشه. حالا از شما میپرسیم که برای کدوم ماهیت ثابت است؟ این وجود برای ماهیت معدومه ثابته یا برای ماهیت موجوده؟ اگر بگید برای ماهیت معدومه ثابته، میگیم ولا یکون ثابتن للماهیت المعدومه، نمیتواند این وجود برای ماهیت معدومه ثابت باشد، زیرا که اگر این چنین باشد اجتماع نقیضه میشود. وجود برای ماهیت معدومه ثابت بشه اجتماع نقیضه میشه، ماهیت هم میشه معدوم هم میشه موجود. فیکون و ثابتا للماهیت الموجوده، پس باید برای ماهیت موجوده ثابت بشه، چون برای ماهیت معدومه که نشد. حالا اگر برای ماهیت موجوده ثابت بشه، فیلزم وجود ماهیت قبل وجوده ها، یعنی این فرض دوم اشکال داره. فرض اول تنها اشکال نداره، فرض دوم اشکال داره. و چون از این دو فرض بیرون نداریم، بنابراین باید گفت حمله ایجابی در چنین موردی که وجود بر ماهیت هم میشه، حملش مشکل دار، حملش باطل. جواب این است که ان الوجود لا یثبت نه للماهیت المعدومه تا بگید اجتماعی نقیزه، نه و نه للماهیت الموجوده تا بگید لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش موجود باشد، بل یثبت وجود للماهیت من حیثیه، یعنی ماهیتی که خالی از وجود عدمه. فقط مر بیان ذلک، بنابراین برای ماهیت معدومه ثابت نمیشود تا لازم بیاد اجتماعی نقیزه، و برای ماهیت موجوده ثابت نمی شود تا لازم بیاد وجود للماهیت قبل وجود الماهیت. فلا یلزم هیچ کدوم از این دو تا ایراد، چون نه برای ماهیت معدومه ثابت می شود که ایراد اول لازم بیاد، نه برای ماهیت موجوده ثابت می شود که ایراد دوم لازم بیاید. فاین غیر ورود در اشکال دوم. اون یه حرف درستیه، ولی خب از اینجا چی رو استخراجش میکنی؟
یعنی عدم مرد
نیست؟ نه، اون چی میگیم ماهیت عدم نیست غیر از اینی که بگیم ماهیت معدوم نیست. ماهیت عدم باشه نیست سنخی سنخ عدم باشه، اون یه حرف دیگر است. الان ما میگیم ماهیت هر چی هست، اصیل اعتباری هر چی هست، موجود یا معدوم. اگه بگید معدومه این اشکال داره، اگه بگید موجوده این اشکال داره، پس باید میگید منحل سویه است، نه وجود درش شخص میشه نه عدم درش شخص میشه. ماهیت منحل سویه رو، حالا اون ماهیت منحل سویه که از سنخ وجود نیست، از سنخ عدم هم نیست، فرضش میکنید که موجود هم نیست معدوم هم نیست، اون وقت برش وجود رو هم میکنید یا برش عدم هم میکنید، اشکال پیش نمیاد. اون بحث دیگه صرف اعتبار نیست، یعنی نه که موجود نیست و معدوم نیست، یعنی عدم نیست، نه عدم است نه وجود است، نه معدوم است نه موجود است. خود ماهیت منحی سویه رو ملاحظه کنید، هیچی در ذاتش از اینها نیست، نه وجود در ذاتش، نه عدم، نه معدومیت نه موجودیت. بله اون که میگن الان بحث ما در چیز دیگه است، بحث ما در این نیستش که ماهیت اصیل است و خارجیت دارد یا اعتباریت است و ذهنیت دارد. هر چی هست چه اعتباری چه اصیل، الان وجود برش هم کردی، بر کدامش وجود هم کردی؟ بر ماهیت موجوده یا بر ماهیت معدومه؟ ماهیت موجود فزن که اعتباری یا ماهیت موجود فرخارج که اصیل، بر کدام هم کردی؟ یا ماهیت معدومه در ذهن و در خارج؟ بالاخره بر چی میتونیم حل کنیم؟ هیچ کدام، بر هیچ کدام از این حل نمی کنیم، عرض می کنیم بر ماهیت منحل سویه. دقت بکنید بحث ما با اونی که شما سوال می کنید فرق داره. اون جواب از اشکالی که در قاعده فرعیت جاری میشه، اشکالی بنابر قاعده فرعیت در مانعنفی میشه، جوابش نیست که شما می فرمایید. بله اشکال با این فرق داره، اشکالی که الان کردیم با اشکالی که از قاعده فرعیت به دست میاد فرق داره. واضح دومی بهتره، ولی چه ربطی به بحث ما داره؟ خب حالا معدوم بشه موجود بشه، یه چیزی این موجود بشه بهتر از اینه که معدوم بشه، اینا همه درست، چه ربطی به بحث ما داره؟ شما اشکال نگاه کنید، شما میفرمایید که ماهیتی معدوم شده، خب معدوم شده، ما بحثمون در ماهیت معدومه و ماهیت موجوده هست، ولی این که حالا اگه معدوم بشه بهتره یا موجود باشه بهتره، این اصلا از بحث ما بیرونه. خب این فعین قیل قبول میکنه حرفای قبلو، میگه ماهیت من حیثوهیه، ماهیت من حیثوهیه موضوع شده برای موجود یا موضوع شده برای محمول، البته موضوع شده برای معدوم یا موضوع شده برای معدوم، این دومی وارد بحث ما نیست، موضوع شده برای موجود، یعنی موضوع شده برای وجود. گفتیم الانسان موجود و منظور من از انسان، انسان من حیث هو است، نه انسان موجود نه انسان معدوم، اینا رو همه رو قبول میکنه. بعد این اشکال میکنه، میگه شما وجود رو دارید برای این ماهیت اثبات میکنید، پس وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مستقله. حالا ماهیت هر چی است، ماهیت موجوده نیست، ماهیت معدومه نیست، ماهیت من حیثویه است، ولی بالاخره مثبت الله هست یا نیست؟ مثبت الله، پس وجود داره ثابت می شود برای ماهیت من حیثویه و ماهیت من حیثویه میشه مثبت الله. درسته که این ماهیت به لحاظ خودش نه موجود نه معدوم، ولی چون مثبت الله باید موجود باشه، قاعده فرعیت میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت الله، پس مثبت الله باید موجود باشد تا این که شما بتوانید چیزی رو برای ثابت کنید. پس قبول میکنیم که ماهیت که در اینجاست ماهیت من حیثویه است، ولی همین ماهیت من حیثویه مثبت الله شده و چیزی که مثبت الله شود باید موجود باشد، پس این ماهیت باید موجود باشه. اگر ماهیت باید موجود باشه معنیش این میشه ماهیتی که به خاطر مثبت الله بودن موجود است حکم می شود به انها موجودتون، ماهیتی که باید موجود باشد قبولم داریم موجود بودنش، نه به خاطر اینه که ذاتش اقتضای وجود داشته باشد یا اقتضای عدم، که بگید برای ماهیت موجوده وجود ثابت میکنیم یا برای ماهیت معدومه. از این گذشتیم، ماهیت منحصویه است، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. اما همین ماهیت منحصویه از باب این که مثبت الله شده، مثبت الله شدنش اقتضای وجود میکنه، وقت میشه ماهیت موجوده، بعد شما برش وجود اثبات میکنید، لازم یا تقدم وجود ماهیت بر وجودش. دقیقه این اشکال به اشکال قبل فرق کردن، اشکال قبل اصلا کار به این که ماهیت مثبت الله هست و قاعده فرعیه کنان میگوید نداشت، اصلا کار به این نداشت. میگفت شما برای چه ماهیتی میخواد وجود اثبات کنید، ماهیت معدومه یا موجوده؟ ما جواب دادیم برای ماهیت منحیثویه. الان میگه ماهیت منحیثویه همچون مثبت الله هست باید موجوده باشد. وقت شما برای ماهیت مثبت الله که همون ماهیت موجود است دارید وجود اثبات میکنی، فیلزم که وجود برای ماهیت موجود ثابت شود، و این مستلزم این است که ماهیت قبل از وجودش وجود داشته باشد. این اشکال دومه، که اشکال قاعده فرعیت این اشکال دومه، مستفرع از اونش بر جواب از اشکال اول. اشکال اول بدون توجه به قاعده فرعیت بود، بعد ما جواب دادیم مستشکل دو مرتبه با استمداد از قاعده فرعیت آمد سراغ جواب ما، از اشکالش صرف نظر کرد، آمد جواب ما رو سخته کنه. فاینقیل، این فاینقیل حدود یک نصف صفحه طول میکشه، قلنا خیلی بد میاد، اشکال میکنه دو مرتبه، خودش بر خودش اشکال میکنه، جواب میره، اینا انشالله توضیح داده میشه. فاینقیل ثبوت الشیء لشیء اذا کان فرع و ثبوت المثبت له، این به قاعده فرعیت داره اشاره میکنه. ثبوت شیعی یعنی مثلا محمول لشی برای موضوع، زمانی که طبق قاعده فرعیت فرع ثبوت مثبت له باشد، مثبت له همون شیء دومه در این عبارت ثبوت شیء لشی که عبارت از موضوعه و در بحث ما عبارت از ماهیته. ثبوت شیل شیطن با توجه به قاعده فرعیت یلزم من ثبوت الوجود للماهیه وجود الماهیه قبل ثبوت الوجود لها. اگر قاعده فرعیت توجه کنید لازم میاد از ثبوت وجود برای ماهیت چه ماهیت مثبت الله شود، و وقتی ماهیت مثبت الله شد قاعده فرعیت میگوید باید موجود باشد، پس یلزم وجود ماهیت قبل از ثبوت الوجود لهای للماهیت، فیلزم وجود الماهیت قبل وجود حالا محالا. اون اشکالی که شما جواب دادید دو مرتبه اشکال بر میگرده، منتها به یه صورت دیگه بر میگرده. خود اینقیل متوجه هست که اشکال قابل جوابه، جواب رو ذکر میکنه و رد میکنه، جوابی که ما بعدن میدیم، جوابی که ما بعدن میدیم اونو ذکر میکنه رد میکنه. البته شاید به جواب بعدی ما نظر نداشته باشه، بله جواب بعدی ما نظر نداره، بالاخره مطلبی رو ذکر میکنه و جواب میده. در مطلبی که ذکر میکنه توجه کنید دو تا قید میاره. اولا قبل از اینکه من دو قید رو بگم روشن باشه که ایشون میخواد چه اشکالی بکنه. میگه که بر فرض شما تلاش کنید و ثابت کنید که ماهیت در خارج موجود نیست، و بگید لازم نمیاد تقدم ماهیت به وجود خارجی بر وجود خارجی. این همه توضیح میدم، من میخوام یک محتوایی از جواب رو ذکر بکنم تا بعد دو قید رو بگم. اون دو قید در صورتی روشن میشود که جواب محتواش معلوم بشه. مستشکل میگه بر فرض بتوانید ثابت کنید که ماهیت موجود فی الخارج تقدم بر وجود خارجی ندارد، یعنی مشکل رو در خارج حل کنید، در ذهن و مطلق الوجود مشکلتون حل نمیشه. یعنی لازم است که ماهیت در ذهن موجود باشد و مقدم باشد، وجودش مقدم باشد و وجود ذهنی. همچنین لازم میاد ماهیت مطلق وجودش مقدم باشد بر مطلق وجودش. بله، ماهیت وجود خارجیش لازم نمیاد مقدم باشد بر وجود خارجی. بر فرض که شما تونستید مشکل حل کنید، در وجود خارجی حل می کنید، در وجود ذهنی یا در مطلق وجود اشکالتون باقی است. تمام حرف مستشل اینه، مستشل این انقیل میخواد بگه بر فرض شما از اشکال ما جواب بدید، فقط در وجود خارجی میتونید جواب بدید، در وجود ذهنی یا مطلق وجود نمیتونید جواب بدید. البته من توضیح ندادم جواب، هنوز معلوم نیست چرا این وضع اتفاق میفته، انشالله بعدا توضیح میدم. این محتوا رو عرض کردم تا بتونم اون دو قید رو توضیح بدم. دو قید رو ایشون میاره، میگه شما به ما جواب میدید. انقیل به لاهیجی میگه، میگه شما به ما جواب میدید، میگید که ماهیت رو من حیثیه فرض میکنم، ما هم قبول میکنیم، میگیم ماهیت رو که موضوع شماست من حیثیه فرض کنید. میگید ماهیت رو فرض میکنم که موجود فل خارج نباشه، ما به شما میگیم باشه، ماهیت رو موجود فل خارج فرض نکنید. بعد شروع میکنیم به جواب دادن. در جواب میگیم شما با این دو تا قیدی که آوردید اشکال رو در وجود خارجی برطرف کردید، اشکال در وجود ذهنی و مطلق الوجود باقی است. حالا چطوری اشکال در وجود خارجی برطرف میشه و چطوری اشکال در وجود ذهنی و مطلق وجود باقی میمونه، اینو بعداً عرض خواهم کرد. الان میخوام اینو بگم که قید دوم برای چی آورد. تمام حرفایی که من مقدماً گفتم برای این بود که بفهمونم قید دوم برای چی آورد. چرا گفت و کان الوجود غیر موجود فی الخارج؟ کان الوجود، من ماهیت رو اشتباهی گفتم، کان الوجود غیر موجود فی الخارج، چه اینو گفت؟ چون ببینید اگر وجود موجود فی الخارج باشد و شما این وجود رو در خارج برای ماهیت ثابت کنید، چون ثابتتون فی الخارج، مثبت اللهتون هم باید فی الخارج باشه، چون ثابت و مثبت الله در یه موطن باید باشن. اگر ثابتتون فی الخارج، مثبت اللهتون هم باید فی الخارج باشه. ثابتتون فی ذهن، مثبت اللهتون هم کافی در ذهن باشه. ثابت مطلقه، مثبت الله هم مطلقه. اگر ما وجود امر خارجی گرفتیم، ثابت که همون محموله، همون وجوده، میشه امر خارجی، مثبت الله هم باید تو خارج بیاد، وقتی باید ماهیت موجود فی الخارج بشه. ما از اول به شما میگیم، لاهیجی میگه، ما از اول به شما میگیم که وجود در خارج نیست. وقتی وجود در خارج نبود، اقتضا نمی کند که مثبت الله یعنی ماهیت در خارج باشد. پس نمی توان گفت که ماهیت در خارج موجود است به وجود قبل از وجودش. نمی شود گفت ماهیت در خارج موجود است به وجود قبل از وجود خودش. در خارج نمیشه اینو گفت. پس مشکل در خارج حل میشه، اما در ذهن مشکل باقی میمونه. شما دیگه وجود رو که امر خارجی نمیگیرید، نمیتونید امر ذهنی هم نگیرید. بالاخره وجود باید امر ذهنی باشه، یا وجود باید مطلق باشه، یعنی اهم از این که در خارج است یا در ذهن است. وقت ثابت می شود ذهنی یا مطلق، مثبت الله هم باید بشه ذهنی یا مطلق، وقت اشکالی میشه. اگر ماهیت ولو من حیثیت ملاحظه شده، اگر ماهیت مثبت الله شود برای وجود، اگر مثبت الله شود برای وجود ذهنی، لازم میاد که این ماهیت وجود ذهنی داشته باشد قبل از وجود ذهنی. اگر مثبت الله شود برای مطلق وجود، لازم میاد که این ماهیت مطلق وجود رو داشته باشد قبل از مطلق وجود. بله، فقط مشکل در طرف خارج حل شد، ماهیت نتوانست مثبت الله شود برای ثابت خارجی، چون وجود رو ما بهش خارجیت ندادیم، اصالت ندادیم. ماهیت مثبت الله برای وجود خارجی نشد، پس لازم نمیاد که ماهیت در خارج موجود باشد قبل از وجودش. ولی لازم آمد که ماهیت در ذهن موجود باشد قبل از وجودش، در ذهن مطلق وجود داشته باشد قبل از وجودش. خب با این بیانی که کردم هم اشکال روشن شد، هم روشن شد که قید دوم رو لاهیجی برای چی میاره. و این مهم بود که قید دوم به نظر میامد که اینجا جاش نیست، ولی با توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد که قید دوم اونجا داره و باید بیاد. یعنی توی جوابی که داد اشکالی که میشه. غایت ما فی الباب کلام این انقیله، یعنی انقیل هنوز از اشکالش دست بر نداشته، اشکالش رو در ابتدا مطلق وارد کرد. چه ماهیت رو موجود ببینید به وجود خارجی، چه ماهیت رو موجود ببینید به وجود ذهنی، و چه اون رو موجود ببینید به وجود مطلق، اشکال رو وارد کرد. الان میخواد بگه که بر فرض شما این دو قید رو ذکر بکنید، بگید ماهیت من حیثیه موضوعه و بگید وجود در خارج موجود نیست و اصیل نیست، بر فرض این دو مطلب رو قبول کنید، اشکال ما را در نسبت به خارج جواب دادید. یعنی ثابت کردید که ماهیت موجود فی الخارج وجودش قبل از وجودش نیست، وجودش قبل از وجودش نیست. اما در ماهیت ذهنیه و ماهیتی که مطلق وجود داره اشکال حل نشدید، اشکال در این دو تا باقی میمونه. پس مستشل ابتدا اشکالشو به طور عام ذکر میکنه، بعد که اشکالشو به طور عام گفت، خودش متوجهه که کسانی که قائل به اصالت وجود و خارجیت وجود نیستن این اشکال رو در ظرف خارج قبول ندارن. میگه غایت و مافل باب اینه که شما در ظرف خارج اشکال ما رو جواب بدید، ولی در ظرف ذهن و ظرف مطلق نمیتونید اشکال ما رو جواب بدید. ظاهرا